الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. در بحث اصول اشاره کردم که بنابر نقلی روز سوم سفر سال 57 هجری قمری روز ولادت امام باقر علیه السلام، البته ظاهرا مشهورتر روز اول رجب. به این مناسبت من یک روایتی رو قسمت اولش رو در بحث اصول خوندم که جابر ابن یزید جعفی خدمت امام باقر علیه السلام میرسه و حضرت ابتداعاً به ایشون میفرمان لیس من انتحل التشیع و حبنا اهل البیت به لسانهی کان من شیعتنا. فهمان اینجوری نیست که هرکی بگه که من شیعم از شیعیان ما باشه. بعد شروع میکنن به شمردن خصوصیات شیعه، میفرمان ان شیعتنا اهل التواضع و التخشع و التعبد و الورع و الاجتهاد و تعهد الاخوان و مواصلت الجیران و الفقراء و المساکین و الارامل و الایتام و الغارمین و صدق الحدیث و اداء الامانه و صله الارحام و تلاوت القرآن و کثرت ذکر الله و کف الالسن الا من خیره. بعد وقتی اینا رو میگه جابر میگه یا مولای ما اعرف احدا الیوم به هذه الصفات، من کسی رو با این ویژگی هایی که شما میگی نمیشناسم. حضرت باز تاکید میکنه میفرمان اینجوری نیست که یکی بگه انا احب علیا و اتولاه و این کافی باشه، نه خیر، باید حتما تابع اونها باشه. بعد آخر این عبارتی که اونجا خوندیم این تعبیر رو حضرت داشتن من کان طائعا لله فهو لنا ولی ولو کان عبدا حبشیا و من کان عاصیا لله فهو لنا عدو و ان کان حرا قرشیا. فرمودن هر کسی طاعت خدا کنه ولی ماست ولو عبد حبشی باشه، پایین ترین طبقه اجتماعی، هر کسی عصیان خدا کنه دشمن ماست ولو اینکه حر قرشی باشه، بالاترین حالا طبقه ای در اون زمان. تا این قسمت روایت رو خوندم در بحث اصول، حالا فقط اشاره کردم. بعد حضرت فرمودن والله ما تنال شفاعتنا الا بالتقوا والورع والعمل الصالح والجد والاجتهاد. به خدا قسم شفاعت ما نمیرسد مگر به تقوا و ورع و عمل صالح و جد و اجتهاد، یعنی کسی باید اینا رو داشته باشه تا مشمول شفاعت ما بشه. فلا تغتر رو بالعمل و یسقط عنکم، که حالا توی نسخه دیگه داره که فلا تغتر رو به ان العمل یسقط عنکم، چون این عبارت الان اینجوری معنا نمیده، ظاهرا مقصود این بوده که گمان نکنید که با مثلا کار شما اون چیزتون از ساقط میشه، یعنی همه چیزو انجام میدید با کار خودتون، نه، بازم به شفاعت ما نیاز دارید. ولو تقوا داشته باشید، ولو ورع داشته باشید، ولو عمل صالح داشته باشید، باز هم به شفاعت ما نیاز دارید و شفاعت ما شامل کسانی میشه که این ویژگی ها رو دارن. فاذن انتم اعز علی الله منا فاتقوا الله. اگر اینطوری شد، یعنی شما واقعا اینطور شدید، از ما عزیزتر میشید پیش خدا، اگه واقعا شماهایی که حالا اون مقامات رو ندارید بتونید اینجوری باشید، اون موقع از ما هم پیش خدا عزیزتر میشید. بعد میفرماد و کونو لنا زینن و لا تکونو لنا شینا. این عبارت معروفه، ما اینو زیاد نقل میکنیم که حضرت میفرماد زینت ما باشید، شما شیعیان عاملی باشید که باعث بشه که دیگران به ما میل پیدا کنند. و لا تکونو لنا شینا، باعث سرفکندگی ما نباشید، باعث نشید که بگن مردم اینا شیعه های اینان، بعد باعث بشه ما خراب بشیم پیش مردم. قولو للناس حسنا، با مردم خوب صحبت کنیم. حببونا الناس، ما رو پیش مردم محبوب کنید، یعنی با عملتون که مردم ببینن بگن این شیعه امام باقر علیه السلامه، پس ببین امام باقر چقدر خوبه که اینا شیعه هاشن. ولا تبقزونا الیهم، باعث نشید اونا نسبت به ما بغض پیدا کنن. یه کاری نکنید اونا بگن اینا کیان دیگه، که یه روایتی داره قبلا اگر یادتون باشه به یه مناسبت خوندیم که حضرت فرمود به بعضیا فرمود اینقدر دنبال متعه نرید، متعه حلاله ولی شما اینقدر دنبالش نرید، زنای شما ناراحت میشن فوششو به ما میدن. حضرت فرمود نکنید این کارو، باعث میشه که زناتون هی به ما فوش میدن که میگن اینا صیغه رو متعه رو جایز کردن، اینا میرن دنبالش. بعد حضرت میفرماد قولو فینا کل خیرن ودفعو عنا کل قبیهن و جرو الینا کل مبدتن، در ما هر خیری رو در مورد ما بگید، از ما هر زشتی رو دفع کنید و همه محبت ها رو به سمت ما بکشید، عاملی باشید مردم جذب ما بشن، با دیدن شما به ما علاقه پیدا بکنن. بعد راجع به مقامات خودشون حضرت بیان میکنن، فرمان فما قیل فینا من خیرن فنحن اهله، هر خیری که در مورد ما گفته میشه ما اهلش، و ما قیل فینا من شرن فلسنا کذالک، اگه در مورد ما بدی گفته میشه ما اینجوری نیستیم. لنا حق فی کتاب الله، ما حق داریم در کتاب خدا، و قرابت من رسول الله، ما فامیلیم با پیغمبر، قرابت داریم، و ولادت طاهره طیبه، و از به اصطلاح ریشه پاک و طیبی هستیم. فها کذا قولو، اینجوری بگید، بگید لهم حق فی کتاب الله، لهم قرابت من رسول الله، لهم ولادت طاهره طیبه، اینجوری حرف بزنید بجای ما محاسن ما رو بگید. اما حضرت فرماد ولا تعدو بنا اقدارنا، از اون قدر ما تعدی نکنید، قلوب نکنید در مورد ما، به اندازه‌ای که هستیم خوبیای ما رو بگید. فما قیل فینا من خیرن فنحن اهله، اما لا تعدو بنا اقدارنا فانما نحن عبید الله، ما بندگان خداییم، برای ما مقام خدایی درست نکنید. مربوبون، ما تحت ربوبیت الهی هستیم، ما بنده خداییم، یک کاری نکنید ما منزله رب ما رو درست کنید. که الان هم در بین قلات شیعه همین متاسفانه انحراف هست، که حالا این فرقه ها توی به خصوص بعضی مناطق مثل پاکستان بیشتره، و بعضی وقتا تو بین خود ما هم بعضی از حرفایی که گفته میشه و بعضی از مطالبی که ترویج میشه از این قبیله. حضرت فرمود لا نملک الا ما ملکنا، ما چیزی جز اون که خدا بهمون داده نداریم، هر چه داریم از خداست. ولا ناخذ الا ما اعطانا، چیزی نمیگیریم مگر اونی که خدا اعطا میکنه. لا نستطيع لانفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، ما نمیتونیم سرنوشت خودمون رو تغییر بدیم. لا والله لا اعلم انا ولا احد من آبائي الغيب، ما غیب نمیدونیم، ولا يعلم الغيب الا الله كما قال سبحانه ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. حضرت هم اینجوری نیست که ما همه چی بدونیم، ما غیب بدونیم، همه علم الهی بر ما معلوم باشه، اینجوری نیست، چیزا ما هم نمیدونیم. مثل که الان ما میدونیم که تو روایت هم داریم که امام زمان هم نمیدونن که کی زمان ظهورشونه. بعد ما میگیم جمعه، می خبر دارید که جمعه آخر تاریخه، الان چند ساله جمعه این هفته آخر تاریخه، یک مش احمق هم تو بعضی جاهای دنیا جار و جنجال رو انداختن. بعد حالا میگن ناسا تکذیب کرده، من خودم خیلی خوبه بس ناسا تکذیب کرده، به یک کسی از اونایی که میگفت گفتم خب احمق جون من چند سال قبل تکذیب کرده بودم، حالا نیاز به تکذیب ناسا نداشت. جمعه بالاخره آخر زمان ها، یادتون باشه تموم میشه، تا اصلا بعد تموم میشه طبق ادعای اینا جمعه کلن بساط جمع میشه، که گفتم اگه قرار باشه جمعه، یعنی جمعه که میاد کل بساط جمع بشه، جمعه قبلی باید امام زمان از جلال فرجه و شریف میامد، چون قرار امام جمعه ظهور کنه و تو روایت داره که اگر قرار شده دنیا از بین بره ولو شده یه روز قبل از بین رفتنش حضرت ظهور میکنه، ولو شده خدا اون یه روز خیلی طولانی کنه، مگر اینکه اون روز جمعه رو خدا خیلی قرار طولانی کنه تا امام زمان خلاصه ظهور کنه. چی؟ شاید به قول شما نه، همون جمعهشو طولانی میکنه، حضرت ظهور میکنه، بعد نابود میشه. بعد عرض کنم خدمت شما، خب بعضی چیزا رو در خود روایات ما هم داره که اهل بیت علیهم السلام اونا هم نمیدونن. از کردم مثل این مورد که ائمه میخوان میگن اینجوری نگید به نسبت به ما که ما رو مثل خدا کنید، ما از همه چی خبر داریم، بر همه چی، اینجوری نیست، ما هر چی داریم از خداست. مربوبون لا نملک الا ما ملکنا ولا ناخذ الا ما اعطانا، هر چی داریم از خداست. این نکته است که البته حالا این تعبیر داره که لا یعلم لا اعلم انا ولا احد من آبائی الغیب، یعنی اینجوری نیست که همه غیب الهی بر ما معلوم باشه، نه اینکه اصلا هیچی از غیب ما نمیدونیم، نه، خب بعضی چیزایی که ما نمیدونیم اونا میدونن، چون حالا یه بحثی هست که یک چیزایی هست اصطلاحا بهش میگن غیب نسبی، یه چیزی هست بهش میگن غیب مطلق. غیب مطلق که غیبه، اون اصلا غیر خدا نمیدونه، حالا یه بحثی داریم ما توی فلسفه و عرفان، میگن یه چیزایی هست که اصلا غیر خدا نمیتونه بدونه، اون غیب الغیوب مرحله ایست که اصلا اون تعبیر که هیچ دسترسی هیچ کس نیست، اون فقط خدا اونجا راه داره. اون چی؟ بله بله، معنا نداره اونجا کسی راه پیدا کنه، اون بحثش تو خود عرفان میاد، اون مرتبه غیب الغیوب که اون دیگه هیچ کس غیر خدا نمیدونه، اون فقط باید یک علم نامتناهی باشه، یک وجود نامتناهی باشه مثل خدا، اون میتونه. اما از اون مرتبه پایین تر غیب هست بازم، اما غیب نسبی، یعنی ممکنه یک کسی یه مرتبه ای علم به مرتبه بالاتر نداره، مرتبه بالاتر از یه چیزایی مطلعه که مرتبه پایین تر از اون مطلع نیست. بله این یه روایته که عرض کردم صدرش راجب اینه که آقا تو کل روایت یه مطلب رو میخواد بگه، یک گرایشی رو در واقع در بین شیعه داره کل روایت تخطئه میکنه، گرایشی که فقط اکتفا میکنه به اظهار محبت بدون اینکه عمل رو شرط بدونه و قلوب به در مقامات اهل بیت، همین گرایشی که الان متاسفانه تو ماها خیلی رایجه، یعنی یه جوری ما برخورد میکنیم و گاهی وقتا به عوام میگیم که عوام واقعا باورشون میشه که هیچ چیزی شرط نیست، همین مقدار که شما مثلا محبت امام حسین علیه السلام رو داشته باشی هر فسق و فجوری هر کاری بکنی این دیگه مشکلی نداره، فقط شما امام حسین دوست داشته باشی کافیه. بعد یه جوری هم اونها رو تصویر میکنیم اهل بیت رو که واقعا مقام خداییه، یعنی اون دیگه مقام بشری نیست، اونا بشرن ولو بشری هستن که در بالاترین مرتبه وجود قرار دارن، ولی قل انما انا بشر مثلکم، خدا به پیغمبرش فرمود بگو اینو با من مثل شما، ولی انما یوها الی، به او وحی میشه، او یک ارتباطی داره، یک مقامی داره، ما نداریم، ولی اینجوری نیست که او بشر نباشه. برای همینه من بارها گفتم آقا ببینید اون امام زمانی که شما قبول دارید وجود نداره و اون امام زمانی که وجود داره شما قبولش ندارید، برای همین شما اونی که منتظرش هستید اونی نیست که قراره بیاد، و اونی که قراره بیاد شما منتظرش نیستید، و امام زمان از جلال فرجه و شریف اگه بیاد من یقین دارم، من یقین دارم امام زمان بیاد توی مدرسه، همه اکثر ماها طلبه های نمیم چی اومده این چیکار داره این، شما بگیم امام زمان یه چیز عجیب و غریبه، تصویر ما عوامیه دیگه، ما فکر کنم مثلا امام زمان یک قد خیلی بلندی داره، هر کی مثلا قد بلندی داره، چهره سفیدی داره، چشم درشتی داره، فکر کنید امام زمان حتما اینه، امام زمان اینجوری نیست، نه قد بلندی داره، نه چشم درشتی داره، نه چهره سفیدی داره، مثلا امام زمان اینطوری نیست، این خصوصیت نداره اصلا. یا آقایی هست الان مدیر یکی از مدرسه هاست، خودش برای من تعریف میکرد، بگو من یه وقتی امام زمان دیدم تو فلان جا نزدیک همون مدرسه ای که الان مدیره، میگفت آقا تا یه مدتی کیف میکردم. اون امام زمانی که دیده بود یکی از آقایون روحانیونه که الان سالهای سال تو امریکا تو پرینستون داره درس میده، خیلی هم غرب زده است. امام زمانی که دیده بود این بود، یه سید قد بلند خوشتیپ خوشگلی دیده بود، گفت حتما اینه دیگه، دیگه غیر از این نمیتونه امام زمان کسی بشه. اینا عوامیه. حالا این روایت داره همین چیزایی که ما متاسفانه این مدعاهای ما که خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی حفظه الله رو که سالهای سال پیش میفرمودن که آقا برید منبر، علما برن منبر سخنرانی کنن، حقایق دین رو بگن، میفته منبرها دست این مدعاها، ایران هم میشه مثل پاکستان. ایشون 20 سال قبل به ما سر درس‌ها اینو تأکید میکن. حالا واقعا ما الان میبینیم که اینطوری داره میشه متاسفانه، علارغم این که بعدها خود مقام معظم رهبری اینو هم فرمودن که قبل از اینکه اینو بفرمان یه روزی من خدمتشون بودم، ایشون فرمودن یه کاری میکنی شما، گفتم چا جا، ایشون فرمودن من میخوام یه برخوردی بکنم با این مدعاها، شما یه صحبتی کنی با علمای قوم، علمای قوم هم بالاخره یه حمایتی. گفتم آجا شما بفرمایید، علما همه اشیاکی هن از دست این مدعاها، اصلا نیاز به صحبت نداره. گفتم همه این علما ناراحتن، گاه و بیگاه هم گفتن، شما بفرمایید، هرچه بفرمایید قطعا مؤثر. که بعد آقا صحبت خیلی خاصی فرمودن یه بار تو جمع که رفتن پیش ایشون، حالا هماهنگ شد، همون کمی بعد از اون گفتگوی من با ایشون بود، شاید دو روز سه روز بعدش بود که اون جلسه برگزار شد و تنظیم شد و آمدند و آقا فرمودند. بعد از اون جلسه هم من الان تا همین آخرین روز عاشورا که من روزه خدمت ایشون بودم، مدح که صحبتش سخن به اصطلاح جلسهش تموم شد اومدیم برای شام، آقا صدا زد مدح بازوارد. هر روز تقریبا هر دفعه ما رفتیم آقای بعد از جلسه دیدیم یه چیزی با مدح تذکر، مدح صدا زد آورد اونجا سر شام، فرمود فلانی آخه تو با این صدا خوبت میخونی، مردم انقدر تحت تحصیل، حرف حساب بخون دیگه، اینا چیه میخونی آخه، یه چیز درست حسابی بخون. بعد آقا توضیح داد که مثلا چی بخون چی نخون. و این چندین بار تا حالا من دیدم، خودم شاهد عینی بودم که ایشون به مدعاهای معروف خیلی معروف همین صداشون زده، با بعضی ها خیلی تند، به یکی از مدعاهای خیلی معروف چند سال قبل ایشون تعبیر تندی کرد، فرمود این مزخرف ها چی میخونی تو، قدت بلند چشمت قشنگ، اینا چیه؟ مگه ائمه به خاطر قد و چشمشون برای ما مهمه که تو هی از این چیزا میخونی؟ حرف درست بخون. خیلی ایشون ناراحت اون روز فرمود، حالا این دفعه اونجوری ناراحت نشده بود، ولی متاسفانه هنوزم خیلی اوضاع ما در این جهت درست نیست. به هر حال این روایت هم به برکت امروز که حالا بحره تحلیل لا تختر رو بالعمل
انزال الله منا فرمود که در این صورت شما عزیزتر چید از ما پیش خدایی.
آره یه تعارفه، آره
این تعارفش هم نیست، اون روایاتی هست که ظاهرا امام رضا سلام الله علیه به برادرش میگن اگه تو با این اعماله بری بهش پدرت هم بره، پس تو از پدرت محبوبتری پیش خدا، چون تو عمل نکردی و عمل کردی. ظاهرا با این نقطه بدلی که هست چون میگه اگه عمل بخواد از شما ثابت بشه، از ما که ثابت نیست، از شما عزیزتری، اینجوری میخواد بگه تعارف هم نمی کنه، میگه اگه اون لازمه باشه این اتفاق میفته.
حالا هر جور از بید شما بگذاری
یه
زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه الصلاه و السلام، خب اون دیگه سندش هم چیه؟ چطور؟ بله بله، ببینید اون رو باید فهمید، بکن فتح الله بکن یختم، اون رو باید فهمید، معناش این نیست که اونا خدا، این ببین این مربوبون اینا همه تحت ربوبیت الهی هست. بله بکن فتح الله و بکن یختم، خدا با اونا و بکن یا نزل القیس و همه اینا درسته، فقط معناش رو باید فهمید. اونجوری که گاهی وقتا ما معنا میکنیم اینجوری نیست که اینقدر اینجور تنزل پیدا کرده در حد عوامیش که یه دفعه عرض کردم ما اون تصویری که حالا من این نمیخواستم یارب این تصویری که ما درست میکنیم مثلا ما الان درست کردیم از امام حسین که هر کی امام حسین رو دوست داشته باشه اهل بهشت است و فلان و اینا، این درست تصویری است که مسیحی‌ها از عیسی درست کردن. مثلا این تصویر مسیحیه دیگه، مسیحی‌ها هم همین حرفشون دیگه، میگن هر کی به عیسی ایمان داشته باشه میره بهشت، اصلا به عمل کاری نداره، همین مقدار که ایمان داشته باشی میری بهشت. ما اینجوری فکر میکنیم، مثلا ما عوام اینجوری میگیم بهشون، یا شما هر جوری میخوای باشی باش، هر کی علاقه به این خوبه، علاقه به امام حسین، مجلس امام حسین خیلی خوبه، برای اینکه منشأ هدایت باشه، برای اینکه مردمو به راه راست هدایت کنه، مردمو با مفاهیم دین آشنا کنه، نه اینکه مردمو دور کنه از دین، نه اینکه ما با مجلس امام حسین یه کاری بکنیم مردم بر جهل خودشون اصرار بیشتری داشته باشن، همه مثلا ایام فسق و فجور کنن دلشون به این خوش باشه که مثلا یه روز عاشورا میرن مجلس سینه زنی سینه میزنن. خوبه برن سینه بزنن، بزرگداشت امام حسین بزرگداشت دینه، اسلام به امام حسین مونده، ولی کن باید بریم از مکتب امام حسین یاد بگیریم. امام حسین برای این نیست که فقط ما گریه کنیم، بله قتیل العبرات اونم هست، ولی نه این که فقط به گریه کردن، گریه کنیم که عوض شیم، گریه کنیم که تحول پیدا کنیم، گریه کنیم که تبدیل بشیم به چیزی که یه کمی اونا بهش علاقه داشته باشن. ولی اینجوری ما یه وقتایی ما کاری که میکنیم درست عکس اون هدفی است که توی این مجموعه وجود داشته، ولی همه اینا درسته، همه اینا رو باید درست فهمید، یعنی درسته به این معنا. بسم الله الرحمن الرحیم. زیاد شده امروز. عرض کنم خدمت شما مسئله 55 رسیدیم به این جمله امام رضوان الله علیه که این حرفایی که راجع به حجت الاسلام گفتیم در مورد حج نذری هم هست. تو جلسات قبل من ادله و اقوال و اینا رو گفتم، امروز میخوام یه جمع‌بندی از بحث کنم، برای همین هی ارجاع میدم به پس و پیش، یه مقدار توجه کنید. ببینید ما گفتیم در جلسات گذشته که در مورد حج نذری که محل بحث اول روشن باشه، یک کسی نذری کرده، یک یعنی نذرش نذر شرعی بوده، نذرش با صیغه نذر با شرایطش بوده، نذر شرعی کرد. دو، شرط نذرش تحقق پیدا کرده، یعنی اون نذر واجب الوفا شده، مفاد نذرش حج بوده. این حج امکانش براش فراهم شده، یعنی میتونسته در زمان حیاتش این حج که نذر کرده بوده بره انجام بده، نرفته، حالا به هوای اینکه سال دیگه میریم سال دیگه میریم و مرد. پس توجه دارید، نذر شرعیه با صیغه، شرط نذر تحقق پیدا کرده، نذر واجب الوفا شده، اون منظور چیزی که نذر شده بوده حج بوده، شرایط حج رفتن هم براش حاصل شده، یعنی شرایطی که میتونسته بره حجش رو انجام بده و برگرده، یعنی شرایط استقرار حج هم داشته. این آدم مرد، سوال بعد از مرد چه اتفاق میفته؟ سه تا نظر گفتیم. یک نظر، نظر مشهور بود که امامم اونو قبول کرد، سید صاحب عروه هم اونو قبول کرد، اکثریت فقهای که تعلیق زدن بر عروه هم همونو قبول کردن، فرمودن قضاء نذرش واجب است و باید از اصل ما ترک باشه. بله اگر خودش وصیت کرده از ثلثش، با توضیحی که قبلا دادیم، چون حقش به ثلثش تعلق گرفته، خب خودش خواسته از حق خودش این دین ادا بشه، اون اب نداره، میره از ثلث میده. ولی اگر وصیت نکرد یا وصیت کرد به نحو مطلق، از اصل. این نظر اول که نظر اکثریت، تو عبارات خوندیم از ابن ادریس و محقق حلی و علامه حلی و خیلی های دیگه، شهید ثانی و همه اینا، دیدید اینا رو میگن تا متأخرین. نظر دوم این که قضای نذرش از ثلث مالشه. پس اگر ثلث مالش وفا کرد به قضای نذرش، نذرش رو از اون قضا میکنه. که این نظر شیخ طوسی رضوان الله علیه در نهایه مبسوط و تهذیب. نظر سوم نظر شاذی است که ظاهرا در حد اطلاع من اول بار سید محمد صاحب مدارک مطرح کرده، بعد از ایشون هم مرحوم آقای خویی و بعد از مرحوم آقای خویی بعضی از شاگردان ایشون. و اون نظر اینه که اصلا با مرگ این آدم دیگه نذرش قضا نداره، قضاش ساقط میشه و فقط اگر وصیت بکنه مثل سایر وصایای مستحبی از ثلثش نذرش انجام میشه. این سه تا نظر. خب عبارت صاحب وسائل یادتونه که دیروز خیلی روش تاکید کردم، ایشون فرمود اجماع تصریح فتاوا و نص دلالت میکنن که با مرگ حج نذر ساقط نمیشه، یعنی رأی سوم رو گفت باطله. عبارت صاحب جواهر این بود که من دیروزم رنگی کرد، یک اینجا داشت بعد الاتفاق ظاهرن علی القضاء عنه، که ظاهرن چنین اتفاقی بین فقها هست که باید قضا بشه، و این عبارت دعوی سقوط وجوب نذر بالموت مما اتفق النص والفتوى علی بطلانها. یعنی ایشون فرمود اون ادعای سید محمد صاحب مدارک یا مرحوم آقای خویی و امثالهم، این اتفق علی بطلانها النص والفتوى. نظر شیخ طوسی مستندش دو تا روایت بود دیگه، یکی روایت صحیحه زرعیس بود، یکی روایت صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور. هر دو روایت رو صاحب وسائل در باب 29 از ابواب وجوب حج آورده. روایت چه قبلا خوندیم در مورد احجاج بود که روایت زرعیس این بود که سأل تو ابا جعفر رجل علیه حجة الاسلام نظر نظرا فی شکر لیحجن بهی رجلا الی مکه فمات الذی نظر قبل ان یحج حجة الاسلام و من قبل ان یفی بنظره الذی نظر. قال حضرت در جواب فرمودن ان ترک مالا یحج عنه حجة الاسلام من جمیع المال و اخرج من ثلثهی ما یحج بهی رجلن لنظره، از ثلثش برای اون نظرش جدا میکنن و قد وفا به نظر. بعد فرمودن و این لم یکن ترک مالا به قدر ما یحج بهی حجة الاسلام حج عنه به ما ترک و یحج عنه ولیه حجة النذر انما هو مثل دین علی. این تعبیر که اینجا بود. بعد ظاهر عبارت این بود که یحج عنه ولیه، که حالا در بعضی نسخه ها داره حج عنه ولیه، توی نسخه تحذیب این بود که من قبلا خوندم، یعنی نسخه وسائل دارم میخونم. بعد مرحوم شیخ بلا فاصله گفت که ظاهر روایت اینه که واجبه ولی واجب نیست. چرا؟ گفت به دلیل روایت عبدالله ابن ابی یعفور که قلت لابی عبدالله رجل نظر لله ان عاف الله ابنه من وجعه لیحجنه الى بیت الله الحرام فعاف الله الاب و مات الاب فقال الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الذي نظر فيه فقال هي واجبة على الاب من ثلثه او يتطوع ابنه فيحج عن ابي. مرحوم شیخ به این يتطوع تمسک کرد، فرمود يتطوع ابنه یعنی که مستحبی این بچه میره انجام میده، نه اینکه واجب باشه. خب این روایت توجه دارید مربوط به احجاجه، تو این روایت تصریح شده که هیه واجبتون علال اب، بر اب واجبه، ولی از سلسه نه از اصل مال. تو روایت قبلی باز این تعبیر اومده، انما هو مثل دینن علی، مثل دینیست بر او که واجبه باید انجام بشه، که فوقش این یهج عنه ولیهو که ظاهرش وجوبه به خصوص با این استدلال انما هو مثل دینن علی، بعد مرحوم شیخ به اون روایت توجه کرد گفت نه این واجب نیست مستحب. خب این دوتا روایت میگوید احجاج اگر کسی نذر کرد واجبه از ثلث مالش. استدلال کردن به این دوتا روایت، گفتن احجاج که مالیست از ثلث باشه پس خود حج به طریق اولا. یه روایتی هست مخالف این دوتا روایته، یه دونه باب صاحب وسائل باز کرده به نام باب 16 تو ابواب حج نذر، و یه دونه روایت هم بیشتر نداره، همین یه دونه روایت صحیحه مسمع ابن عبدالملک، قلت لعبی عبدالله علیه السلام کانت لی جاریتون حبلا، من یک کنیز حامله ای داشتم، فنظرت لله عز و جل ان ولدت غلامن ان احجه او احج انه، من نذر کردم که اگر این یه پسر آورد یا اونو بفرستم حج یا از جانبش حج انجام بدم. بعد حضرت می فرمان ان رجلن نظر لله عز و جل فی ابن لهو، یه مردی در مورد پسر خودش اینجوری نذر کرد که ان هو ادرک ان یحج عنه او یحجه، نذر کرد که اگه این پسر من بالغ شد یا میفرستمش حج یا خودم از طرفش میرم حج انجام. فما تلعب، پدر مرد، و ادرک الغلام، بعد غلام بعدش بالغ شد، فعطا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الغلام، پسر آمد پیش پیغمبر، فسأله عن ذلك، گفت که خب حالا من چیکار کنم، حالا باید برم حج، باید به اون نظر پدر عمل بشه، فأمر رسول الله ان یحج عنه مما ترک ابوه، حضرت فرمود از ما ترک بفرست یکیو حج از طرف تو، مما ترک ابوه، این ظاهرش چیه؟ اصل ماله که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هم به این روایت اشاره کرده توی خود جواهر. صاحب جواهر بعد از این که استدلال های عرض کنم خدمت شما صاحب مدارک و کاشف اللسان رو نقل میکنه به این روایت اجازه، بل ایجاب المال فی نظر الاحجاج فی صحیحین سابقین من ذلک ایزن و کذا از صحیح عن مسمع ابن عبدالملک، این روایت نقل کنه، ان یحج عنهم ما ترک ابوه. حالا عرض من دقت بفرمایید، ما میگیم آقا این روایت مسمع ابن عبدالملک که اینم بحث احجاج رو مطرح کرده و بحث نظر حج، تصریح کرده که من اصل مال، من ما ترک ابوه، من اصل مال، ما ترک ابوه، نه ثلث مال. خب اون دوتا روایت که فرمود من ثلث ماله، این دوتا روایت با این روایتی که میگه من اصل ماله تعارض میکنه. خب اگر تعارض کرد از اونجایی که اکثریت اصحاب به این روایت اصل مال عمل کردند یا فتواشون مطابق این روایته، این روایت ترجیح پیدا میکنه به قاعده من مشتهر بینه اصحابک، که حضرت فرمود خذ مشتهر بینه اصحابک و دع شاذ نادر، روایتی که مشهوره بگیر، که اونجا ما اون بحث میکنیم، میگیم مقصود از مشهور شهرت رواییش نیست، مقصود از مشهور شهرت عملیه که عمل کردن به این، به این روایت عمل کردن نه به اون روایت، یا شهرت فتواییه که مشتهر بین اصحاب، یعنی همین نظر فتواییشون. بنابراین طبق قاعده میگیم دو تا روایت تعارض میکنه، روایتی که دلالت میکنه از اصل مال تقدم پیدا میکنه، نتیجه ما روایت داریم برخلاف نظر مرحوم صاحب مدارک که فرمود نذر با مرگ طرف وجوبش ساقط میشه، قضا دلیل خاص میخواد، ما هم دلیل نداریم، میگیم دلیل داریم، دلیلش همین روایات. این روایات با هم معارضه، یکی میگه ثلث یکی میگه اصل، ولی هر دوشون در این جهت مشترکه که قضا واجبه، از این جهت که تعارضی نداره در اصل وجوب قضا که تعارضی ندارن. پس اصل وجوب قضا رو که این دو تا همه این روایات دارن بیان میکنن، غیر اینا هم هست که صاحب جواهر به اونا اشاره کرده. این دو تا روایت هم، یعنی این دو دسته روایت، اون دو تا روایت عبدالله ابن ابی یعفور و زریس و این روایت مسمع تعارض میکنن، روایت مسمع به عمل اصحاب تقدم پیدا میکنه، نتیجه میشه فتوای اصحاب. اون بحثی هم که اصحاب کردن هم به جای خودش، که حالا گفتن حج دین است و دین از اصل مال است، اصلا با قطع نظر از اون بحث من میخوام بگم فتوای اصحاب قابل دفاعه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.